اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که مقبوض به عقد فاسد، شیخ فرمود ردش الالمالک واجب است و رد هم به معنای ایصال الالمالک، و برای این وجوب رد به وجوهی استدلال شده، یکی به حرمت تصرف در مال غیر و حرمت امساک، با یا از راه قاعده ملازمه و یا از راه فهم عرفی، و اون فهم عرفی هم تأیید شده بود به اون که در حدیث نبوی بود که فرمود من کان، امام سلام الله علیه فهم عرفی را بیان کردن و تأیید کردن به حدیث نبوی، اونی که از رسول الله نقل شده، صحیحه زید شحام، من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا ولا ماله الا بطیب نفس من. عرض کردیم اشکالات شا و گفتیم هیچ کدوم از این نه استدلال به قاعده امساک، نه از راه قاعده ملازمه درسته و حرمت تصرف، نه از راه فهم عرفی. حالا یه نکته دیگری که در این صیحه زید است اینه که معلول در اینجا عبارت است از اداء امانت بعد المطالبه، بنابراین از این حیث هم از محل بحث ما اجنبی است. من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه، هر که امانت داره به اون امانت گذار بده. کی بده به امانت گذار؟ معلومه، یعنی وقتی مطالبه کرد، نه قبل المطالبه. من کانت عنده امانه، من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه، قبل المطالبه که واجب می ادا کند، که فلیؤدها مال بعد المطالبه است. علت هم بر فرض عمومیت بیارد، عمومیت ادا را مال بعد المطالبه میارد، ربطی به محل بحث ما ندارد، که محل بحث ما وجوب رد است ولو بلا مطالبه مالک. اینم یک شبهه دیگر در اون تأییدی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه فرمودن. وجه دیگری که استدلال شده برای وجوب رد به این اجماعی است که از شیخ، از ابن ادریس نقل شده که فرموده المقبوض به بیع الفاسده عند المحصلین کل مغصوب. این هم وجه دیگر استدلال به این اجماع هم کما ترا، برای اینکه این معلوم است این اجماع اجماع تعبدینی، این اجماع یک اجماع مدرکیه، و بعدم همه احکام مقصوب رو ندارد. معلومه که مقبوض به بیع فاسد همه احکام مقصوب رو ندارد. در باب غصب اگر غاصب در عین مقصوب تصرف کرد و مالک میخواد عین مقصوبش را به خودش برگردوند، یجوز له استرداد عین مقصوبه ولو موجب ضرر و حرج برای غاصب هم بشود، لأن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال. و در روایت دارد حجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. و اینجا که اینجور نی، مقبوض به بیع فاسد که اینجور نی. پس اولا اجماع مدرکیه، ثانیا اطلاقش مقطوع الخلاف است و مقطوع البطلان. این هم یک وجهی که بهش استدلال شده برای وجوب رد. وجه دیگری که استدلال شده که امام سلام الله علیه در این کتاب البیعشون می فرماد امکان داره استدلال بشود روایات وارده در باب لقته و در باب مال مجهول المالک و در باب موقوفه‌ای که فروخته شده در بیع الوقف و بعد معلوم شده که وقف بوده و ابواب دیگری که توی این کتاب البیع بهش اشاره شده، یا مالی از دزد به دست آدم آمده. خب در تمام این روایات دارد که این مال یرد الی مالکه. حالا من یکی دوست روایتش رو که در این کتاب اللغت هست میخونم، بقیهش خودتون مطالعه بفرمایید. یکی از اون روایات، یک باب هبده ابواب لغته، خبر فضیل ابن غزوان قال کنت عند ابی عبدالله فقال له التیار ان ابنی حمزه وجد دینارا فی التواف قد انسحقت. نه اون ببخشید، خبر ابی بصیر سألت عن عبد السالم موسى بن جعفر قال سألت عن رجل، خبر دوی باب هبده، عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئس ما صنع. بد کاری بوده، چون برداشتن لقطه حرم حرامه. یه نکته‌ای که از این روایت برمیاد که بندگای الهامن از سیدن الاستاد بهش اشاره میکنم، این که اگر یه سوالی شد و در این سوال موردی است که حرامه یا شبهه حرمت درش است، امام اگر حرمت را تذکر نداد، خود تذکر ندادن امام دلیل بر اینه که حرام نیستش. اگر یه چیزی بود که شبهه حرمت درش است، از امر دیگری سوال شده، مورد مشتبه جزء سوال نی، اما ارتباط به سوال دارد. حضرت اگه نفرمود حرامه، این دلیل بر اینه که حرام نیست، و الا جاش بود حضرت بفرماد که حرام است، یا از باب ارشاد جاهل، یا از باب بیان قانون، و یا از باب امر به معروف. پس این که حضرت نمی فرماد، نمیشه گفت خب جای این سخن نبوده است. اینی که میبینید اینجا میگه بئس ما صنع، بلا فاصله میگه بئس ما صنع. بارها عرض کردم سال بعد از بازگشت امام از قیطریه بود که منزل امام رفت و آمد زیاد بود، به محرم رسیده بود، از کاشان آمدن از امام سلام الله علیه منبری بگیرن برن. هیئتی بود که الان اون حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای صادقی قصهش از خود اون بانی شنیده است. بعد دو نفر آمدن خدمت امام، اینا هر دو ریشاشون تراشیده بود، اما به هیچ کدام نفرمود چرا ریش تراشیده است، که حالا این خودش مسئله داره. یکیشون یه انگشتر طلایی دستش بود، نشست خدمت، از متعینین کاشان بودن، ظاهرا هر دوشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، به هر حال نمیدونست مسئله را، یا حالا به هر حال گفنا کرده گناه در جهان کیست بگو. اومد او انگشتر طلا دستش بود، امام بلا فاصله تا نشست با اون ابهتش فرمود که انگشتر درار. این انگشتر در آورد، بعد گفتن یه کسی بیاد و ما رو فرستادن که حالا ما داستانی داره اونجا، حالا اون داستان رو نمیخوام نقل کنم، میخوام بگم این عمل حرام را سیدنا الاستاد بلا فاصله روش حساسیت نشون داد، اما رو اون یکی حساسیت نشون نداد. حالا یا چون احتیاط در حرمت میدونه است، خب احتیاط در حرمت اینه احتیاط در نهی باشد، چون وقتی علل احوت حرامه، علل احوت نبایدم نهی کرد، یا اصلا از نظر مبنایی ممکنه قائل بوده به جواز، منتها جرأت نمی کرده که بگه حلاله. به هر حال به سماسنه چی، هیچ کدوم کی بود گفت هیچ کدوم، خب به سماسنه حضرت فرمود به سماسنه، این بد کاری کرده که او را برداشته است. ما کان ینبغی له ان یأخذه قال قلت قد ابتلی بذلک، حالا دیگه گرفتار شده. قال یعرفه یا یعرفه قلت فانه قد عرفه فلم یجد له باغیا یا صاحبا، خلاصی کسی طلبکاری نیافته، صاحبش پیدا نکرد. فقال یرجع الی بلده فیتصدق به علی اهل بیت من المسلمین فاینجا اطالبا فهو له زامن. بره پیداش کنه یعنی چی؟ یعنی پیداش کنه، عکسشو برداره پیداش کنه تا بهش چیکار کنه؟ برگردوند. اگرم پیداش نکرد بازم باید به او برگردوند. چجوری برگردوند؟ صدقه بدهد، چون صدقه احسن و اقرب طرق مال است الی صاحبش. این یه روایت در باب هبده از ابواب اللغته. در باب هجده از این ابواب اللغته دارد که آشق عبدالوهاب، خب احترام کردن آشق عبدالوهاب، تکیه بده مال مردم دیگه. خب اون وقت اول که با آقا جعفری حرف میزدی مال همین وقت من اشاره کردم، ها شما نبودی، معذرت میخوام، بر همسایت طورینی. ببین من عرض میکنم لغته مال مردمه، میگه مال مردم باید چیکار کرد؟ برگردون. خب مأخوذه به بیع فاسد مال مردم. فاسده، حالا فاسد فاسده دیگه، بعد خدمتتونه. فاسد بحث ما در مقبوضه به بیع فاسده، عقد فاسد یعنی شارع او را امضا نکرده. اگر من بیعی کردم که شارع او را امضا نکرده، وجود این بیع کالعدم، مبیع ملک بایع باقی میموند، ثمن هم به ملک مشتری. توجه بفرمایید آقا جون، چرا کم لطفی میکنید؟ اجازه بفرمایید. روایت بعدی حفص بن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا. دزا، خلاصه دزا آدم خوب و دوست میدارن، دزا اومدن یه مقدار از اون درهمایی که دزیده بودن بلوش گذاشتن. و لصو مسلم، خلاصه اونم از خودمونه، و لصو مسلم دزم مسلمونه. هل يرد علی؟ فقال لا يرده فإن امكنه ان يرده على اصحابه فعلا. صاحباش میتونه بده به صاحباش. و الا کان فی یده بمنزله اللغته یصیبها فیعرفها حولا فإن اصاب صاحبها رده علی و الا تصدق بها فإن جاء بعدش صاحبش یکون ضامنا. این هم یک روایت. میگه اون وقت بعد میخواد اجر رو ببره، نمیخواد غیر اجر را ببرد. این روایت که دوتا روایت بازم شوین ابواب شما میخواید پیدا کنید. ابواب دیگه هم هست که سیدنا الاستاد در این کتاب البی در پاورقیش اشاره شده. عرض کردم توی اون داستان علی ابن حمزه هستش، توی بیع وقف هست، توی مجهول المالک هست که رد به صاحب. استدلال اینه، خب این اموال، اموال مردمه، روایات میگد رد الی صاحب واجبه، پس مقبوضه به بیع فاسد هم که مال مردمه ردش الی صاحب واجبه. این وجه استدلال. البته استدلال به این روایات در کتابها من ندیدم جز در کتاب البیع امام، اون هم به عنوان و یمکن ان یستدل، ممکن استدلال بشود. ولی حق این است که استدلال به این روایات برای محل بحث ما تمام نیست. چرا؟ چون بحث ما در رد به معنا ایصال الی صاحب است. ردی که در این روایات آمده رد به معنای دومه، یعنی اعلام مالک به این که مالد اینجاست، تخلیه بین صاحب مال و مال و رفع موانع، اینه که واجبه. ولی من لغت رو پیدا کردم، صاحبش شناختم، حالا باید دوشم بگیرم و یه ماشینم کرایه کنم با این سهمیه بنزین ببرم بهش بدم، این وجوب که ندارد. فقط باید اگه بشه با غیر موبایل که خرجش کم باشه یه تلفن، یا با موبایلای دیگه خرج خیلی کم داره، یه تلفن میکنم یا یه نامه میدم یه کسی، آقا مالت اینجا سر وقت بخوای بیا ببر. در لغته، در مجهول المالک، در مال موقوفه‌ای که خریداری شده بعد معلوم شده وقفه، در همه اینا رد واجبه. لکن الرد الواجب به معنی تخلیه، و بحثی در اینجا نی، اینجا هم تخلیه واجب است. یعنی بعد از آنی که قابض فهمید که بیع فاسده و این مال مال غیره، باید به او چی کار کند؟ اعلام کند. اینکه محل بحث ما نی، بحث ما این است که در مقبوض به بیع فاسد ایصال الی المالک شرط باشد، رسوندن به سوی مالک، و اون خارج از محل بحثه. بنابراین استدلال به این روایات هم تمام نیست. پس نه استدلال به اجماع تمامه، نه استدلال به عللیت ما اخذت حتی تو عدی، اونم یادم رفت عرض کنم، نه استدلال به حرمت تصرف و امساک که شیخ بیان فرموده، نه به نحوی که شیخ فرموده از باب قاعده، نه به نحو قاعده ملازمه، نه به نحو فهم عرفی. گفتیم تمام نی. تمسک به عللیت ما اخذت حتی تو عدی هم گفتیم تمام نیست. تمسک به اجماع ابن ادریس هم گفتیم تمام نیست. تمسک به این روایات هم تمام نیست. پس مقبوض به بیع فاسد وجوب رد به معنای ایصال الی المالک ندارد. نه، ایصال الی المالک در اونجا مطرح نیست و بحث ما در ایصال الی المالک. بله، وجوب رد بعد از آنی که آقای قابض فهمید که بی فاسد بوده، یجب علیه الرد به معنی الاعلام بالضروره من الفقه و بالبداهه من الفقه. این گیری نداره، مال مردم رو باید به صاحبش اعلام کرد که بیا چیکار کن، بیا ببر. این تا اینجای بحث. من در اینجا میخوام یه مطلبی رو عرض کنم که در این بحث بنده هم تشکر است، هم اعتذار است، هم بیان یک سلسله از مسائل علمی است، چه تفسیری و چه فقهی و چه عرفانی، و هم رهنمودی است برای خودم و برای شماها از الان به بعد. و اون اینه، امروز که روز اول آبانه در امسال 56 اول آبان 86 این مصادف است با روز سالگرد شهادت فرزند امام امت سلام الله علیه. البته او در اول آبان 56 بوده، تقریبا الان حدود 30 سال برش می گذرد. حالا این که بنده بگم فرزند امام، این تعبیریه که من تونستم جمع و جورش کنم و بگم و تقریبا تشبیهش کنم به اونی که در قرآن استش لا اقسم و بهذا البلد و والدم و ما ولد، که اونجا قسم به پدر و فرزند است. اما باید عذرخواهی کنم از طرف خودم و از طرف همه کسانی که به من اجازه این عذرخواهی رو میدن یا بعد راضی هستن و رضایت میدن به عذرخواهی من. من از همه نمیتونم بگم، من از طرف خودم، دوستان و بلکه کسانی که به من اجازه میدن که در یک عبارت کل ملت بزرگ ایران و در یک عبارت کل دانشگاه ها و در یک عبارت کل حوزه های علمیه و در یک عبارت همه متفکرین و اندیشمندان و در یک عبارت تمام آزادی خواهان و مسلمانان جهان و انسانهای عالم عذرخواهی کنم، هم از پدر و هم از فرزند، که چرا در این سالها بنده و جناب عالی به یاد این فرزند بزرگوار امام نبودیم. چرا بنده توفیق ازم سلب شده که در این سالها با اینکه عنایت داشتم مباحث امام سلام الله علیه رو مطرح کنم، اما از سخنان فرزندش بحثی به میان نیاوردم؟ و چرا از کتابهای تفسیری او، فقهی او، عرفانی فلسفی او بنده استفاده نکردم و در مرعا و منظر مورد بحث قرار ندادم، با اینکه خیلی از کتابها را من معمولا مطالعه می کنم و مورد بحث قرار می دهم؟ اما قاعدتا هم پدر و هم فرزند و در رأس اونها ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف از باب العذر و عند کرام الناس مقبول و عذر بنده و کسانی که به بنده اجازه داده اند که این عذر رو بخواهم میپذیرن. و اون این است که در مقابل امام و خورشید نور افروز امام در مقابل ما که انه ماه را ندیدیم و گاهی اگر دیدیم خیلی سریع رد شدیم چون در مقابل امام بوده. اگر نبود در مقابل امام قطعا از او سخن فراوان به میان می آمد، در مسائل فقهی، عرفانی، فلسفی، مبارزات، انقلابی، همه چیز. حالا من بعد عرض می کنم که چجور در همه مسائل. منتها این داستان عذرخواهی ما شبیه داستان مرحوم آیت الله آشق جعفر تستریه و مرحوم شیخ انصاری. آشق جعفر تستری که اون خصائص الحسینیه را نوشته است از علما و فقها بزرگ بوده، شاهدش این که او یه رساله ای دارد، شما به اگر اون رسالهش مراجعه کنید مخصوصا در کتاب الصلات در باب ارتداد در کتب دیگری که داره اینقدر فرع فقهی دارد که در بقیه کتب نمیتونید اون فروع فقهی رو پیدا کنید. من وقتی نگاه کردم تعجب کردم چرا مرحوم آشق جعفر معروف نشده ولو در حدی پایین تر از شیخ انصاری. البته شیخ خیلی بالاتر از او بود، اما چرا او معروف نشده؟ یادم نیست کجا دیدم یا خودم فکر کردم در مقابل شیخ و معاصر شیخ که بوده گل نکرده فقاهتش، و الا اگر شیخ نبود فقاهتش گل میکرد. بنده هم عرض میکنم عذرخواهی مال اینه که در کنار امام و در مقابل امام بوده، بعد مسئله نهضت بوده، مسئله انقلاب بوده، مسئله مشکلات بوده. اما بر ماها هست که بحث را از ایشون داشته باشیم. و اما تشکری که میخوام بکنم، تشکر کنم از نشر آثار امام سلام الله علیه که معاونت فرهنگیش یه بحث بسیار مفیدی را داشته که امروز در روزنامه اعتماد ملی من دیدم چاپ شده بود. از او تشکر کنم، از نشر آثار تشکر کنم، از معاونت فرهنگی تشکر کنم و از روزنامه اعتماد ملی که او را چاپ کرده تشکر کنم. نمیدونم بقیه جهان چاپ شده یا نه، من ندیدم. من یکی دو تا روزنامه که دستم بود روزنامه اعتماد ملی را دیدم که چاپ کرده و بعد برید بگیرید بخوانید. قطع نظر از این که یادآور روز شهادت آیت الله فخر المحققین و فرزند امام، بهترینه بگم فخر المحققین و فرزند امام، اصلا مطالب خیلی خوبی دارد. دردها را بیان کرده، درمان را بیان کرده، راههایی را که ما باید بریم به طور اجمال و اشاره بیان کرده. من هم از نشر آثار، هم از معاونت فرهنگیش، هم از روزنامه اعتماد ملی یا هر روزنامه دیگر که او را نوشته باشد، به نوبه خودم، به حساب یک کسی که سالیان دراز در خدمت امام بوده و در این حوزه‌های علمیه دست و پنجه نرم کرده، تشکر می کنم. و چگونه ما یاد فخر المحققین امام را زنده نگه نداریم؟ شما می دونید فخر المحققین لقب پسر علامه صاحب ایضاح. ما چگونه یاد او را زنده نگه نداریم؟ نگذاریم کار به جایی برسد که خدای ناخواسته زبانم لال نعوذ بالله مسئله به یک مسائل و جاهای بسیار نادرستی برسد. آیت الله فخر المحققین حاج آقا مصطفی فرزند امام اون کسی است که تو همین فیضیه از کوزه‌ای که او آب خورده به اعتبار این که پدرش اهل درک است و عرفان و عارف است بالله کوزه را آب می کشند. خیلی ها گفت که در حادثه کربلا دارد که من چیکار کردم که شما حروم حلال کردن چیکار کردم؟ گفتن بغزن لعبیک، بغزن لعبی کوزه او را آب میکشن که او ازش آب خورده، که خود امام هم یه وقت اشاره کرد. البته مطلب مندمج شد، نتونستیم بفهمیم کی بوده، چه جریانی بوده. البته جریانهایی بد بوده، اونا نبودن، اما یه جریانهایی بد میآمد در طول نهضت و در طول مبارزات و انقلابها. گاهی آدم جریانهایی رو میدید، اما به هر حال خود اون اشخاص شناخته نشدن. سزاوار نیست ما یاد او رو گرامی بداریم، سزاوار نیست ما یاد کسی رو گرامی بداریم که با گذشت یک سال تمام زحمات اونایی که در نهضت مشروطه به بعد زحمت کشیده بودن، مرگش سبب پیروزی همه اون زحمات شد. یعنی همه اونها مقدمه بود، شهادت حاج آقا مصطفی جزء اخیر علت تامه و جزء کامل علت تامه بود، و با نگذشتن یک سال 56 او فوق به شهادت میرسد، 57 نهضت به انقلاب میگراید. یعنی 100 سال مبارزه، اما یک سال اون هم مرگ او. این چه مرگ با برکتیست، این چه مرگ با عزتیست. ای محرومان جهان، ای همه کسانی که در عالم مظلوم بوده اید و هستید، مرگ فخر المحققین ما را و فرزند امام را گرامی بدارید. امروز انقلاب هر چه دارد مرهون 100 سال زحمات مبارزین و انقلابیون و شهادت شهدا، فداکاری های امام پدر بزرگوارش، البته بین پدر و پسر فصلی نیست، و مرگ این فرزند عالم بزرگوار امام. من اگر بگویم آیت الله کم گفتم، اگر بگویم آیت الله العظما باز هم کم گفتم، بهتر این است بگویم فخر المحققین مصطفی فرزند امام. او با مرگش نهضت رو یک ساله به انقلاب رسون. اون وقت عرفان امام رو بیابید. امام بعد از مرگ او فرمود لطف خفی بود مرگش. مرگ او لطف خفی بود. شما بردارید این تفسیرش رو مراجعه کنید. بنده تفسیر زیاد نگاه میکنم. امروز که من به مناسبت همین مقاله که سخنی که نوشته شده بود برداشتم، تفسیر رو نگاه کردم، تفسیر ایشون که نشر آثار امام با پشتیبانی و با دستور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن آقا سالگردی برای او گرفتن، بعد از 20 سال از شهادتش ظاهرم بوده، کتاباشو چاپ کردن، برای بندم لطف کرده بودن، فرستاده بودن. 5 جلد تفسیر بیشتر نداره، تا آیه 30-31 سوره بقره بیشتر نرفته. شما فکر میکنید یک آیه از سوره بقره را ای کسانی که دست به تألیف و تصنیف میزنند و میزنیم، ای صانعی و امثال صانعی، ببالیم و اقتدا کنیم. یک آیه، آیه 30 از سوره بقره، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. شما فکر میکنید چند هزار کلمه راجع به این یه آیه کوتاهیشون داره؟ هزار تا خوبه؟ 10,000 تا خوبه؟ 16,000 کلمه تقریبا راجع به این آیه داره. 80 صفحه بحث کرده درباره این آیه، و اصلا تفسیرش اینجوریه. من تفسیرهای زیادی دیدم، تفسیر علامه علی میزان الفضل لمن سبق بسی ندارد، دوره کامل است، امتیازات بالا دارد. تفسیرهای دیگری که خیلی از مسائل داره، مجمع البیان از شیعه و سنی، طبری و غیر اونها، همه این تفسیرها، فخر رازی، همه این تفسیرها رو من کم و بیش دیدم. اما میابم که این تفسیر یک تفسیریست مبدع و یک تفسیریست ابتکاری. یعنی 80 صفحه زیل این آیه بحث کرده، اما نه اینکه از اون تفسیر گرفته باشه اینجا آورده باشه. خب این کار ساده است. الان تألیف نی، تحقیق است. بحث عرفانی داره، بحث فلسفی داره، بحث ادبی داره، بحث تفسیری داره، بحث نظریات مختلف داره، درسها را دارد. 80 صفحه راجع به اوست، 5 جز امنی بیشتر تفسیرش و آیه 30 سوره بقره بحثش و 31 تقریبا تمام میشه. من یه نکته رو در اونجا عرض کنم. ایشون میفرماد در بحث ارشادی و نصیحتی و یکی هم در بحث دیگر، در بحث اجتماعی. میگه در بحث اجتماعی یک و بشر هم حسب فطرتش همونا داره، فقها هم همونا داره، و اون اینه که در باب خوبی ها و بدی ها کسر و انکسار بشود. شما فقها در باب اهم و مهم میگید در تزاحم اهم مهمه، اهم مقدمه. در قانون گذاری باید قانون گذار اونی که مصلحتش بیشتره به صورت قانون در بیاره. میگه خدا در این آیه این کار رو کرده، اینو یاد داده. برای اینکه ملائکه گفتن که تو میخوای یه آدم خلق کنی که خون ریزه و مفسده، تسبیح و تقدیسی که ما هم داریم و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی من میابم از این آدم اسماعیل و ابراهیم را، من میابم از این آدم پیامبر اسلام را، من میابم نسل این آدم زهرا به وجود میآید و از نسل این آدم ائمه معصومین میان و از نسل این آدم علماء بزرگ میآیند، از کلینی تا خمینی. صلوات بفرستید. معلومه خسته یا نمیگیری؟ صلوات دوم. من میابم که انسانهایی خواهند آمد که شما فرشتگان انگشت عبرت به دهانتون بگیرید، انسانهایی که از همه چیزشون میگذرن. من میابم پیر جماران را که در اوج قدرت و ریاست و مرجعیتش همه چیز رها میکند و میگه یا الله، و سر از ترکیه و تبعیدگاه ترکیه در میآورد و مجبور می شود لباسش رو در بیاورد به حکم جبر و به حکم برنامه‌ای که اونجا دارن. بعد هم کنار قبر امیر المؤمنین قرار می گیرد و زیارت امین اللهش ترک نمی شود. میگه این یک درس. باز میگه در این سوره درس داره، به همه می فهمونه آقا تک فکری نکنید. این یه خطری من به همه صاحب قلم ها و اندیشمندانی که مثل خود من هستن معلوماتشون کمه عرض می کنم. مطالب را اگر می خواهیم بگیم یا بنویسیم یه چیزی را به نظرمون رسیده، باید با دیگران هم صحبت کنیم. همونی که در فقه ما هست، فقه باید جواهر مطالعه کنه، حدائق مطالعه کنه، مستند مطالعه کنه، وسائل مطالعه کنه، تو جلسه درس بحث کنه، تو جلسه استفتا بحث کنه، بعد یه نظری بده. تنها نشستن و فکر کردن سر در میاره از خطاهای بزرگ، سر در میاره از یک زمین سازی های بد، ولو قاصر باشه آدم. اما حالا که من بعد اعلام کردم، دیگه اونایی که میدانند و سخن من بهشون رسید باید قصورشون از بین میرد، دیگه میشن مقصر خدا ناخواسته اگه این کار رو بکنه. خدا با اینکه خداست همه چیزو بلده دیگه، چیزی هست بلد نباشه، اما در این حال با دیگران مشورت میکنه، خودشم زمینه سوال یاد میداد. قال انی جاعلن فل ارض خلیفه، این فل ارض رو گفته تا بهشون بفهمون آقا شما اعتراض کنید، شما بگید آقا زمین ماده است، ماده داره تنازع، تنازع خونریزی داره، فساد داره. اصلا خودش راه سوال یاد میده. در این تاریخ زندگی امام را که نقل کرده اخیرا نشر آثار نوشته، از اون آقای دکتر دینانی مطلبی است که حالا نمرسم براتون نقل کنم، یه روز دیگه نقل میکنم، که مرحوم عاشق چه میفرموده، امام چه میفرموده. میگه بعد اونا گفتن آ چرا خلق میکنی، یعنی نامسبح به حمدک و نقدس لقالین. فخر المحققین فرزند امام شهید آقا مصطفی قدس الله سره و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع ابی و مع جمیع العلماء و شهدا. میفرماد خدا همه چیزو بلد بود اما میخواد به ما یاد بده بازم مشورت کنید، چه در امور فردی چه در امور اجتماعی. منتها در امور فردی مشورت کن، اگه اشتباه رفتی اشتباه خودت را، در امور اجتماعی باید رفت سراغ اکثریت، چون مشاور هم فل ان فیزا عزمت اکثریته، نمیشه که اقلیت رو بگیرد، اون حالا یه بحث جداگانه داره. به هر حال این میگه هم مشورت و هم در امور فردی هم در امور اجتماعی. بعد راه صحبت رو یاد میدهد. فرشته ها ببینید چقدر قشنگ صحبت کردن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این آدم چون خاکیه خونریزی داره فساد دارد. بله ما تو که خدا هستی تنزیهت می کنیم از همه چیز، تو جاهل نیستی. نحن نسبح اذ قال ربک انی جاعل فی الارض قال اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک. ما تنزیهت می کنیم، تنزیه هم همراه با حمد، نه تنزیه اجباری، نه اینکه میترسم حقوقمو بگیرن پستمو بگیرن، میگم خیلی همه چیز بلدی خیلی خوبی. نسبح بحمدک، ما با اراده و اختیار خودمون با شکرگزاری از تو تو رو تنزیهت میکنیم. تو جاهل نیستی، تو عالمی، اما در این حال ما دو حرف داریم. اینجوری که چون تو خدا هستی ما حرف نزنیم، ما حرف داریم اما خیلی مؤدبانه. نسبح بحمدک و نقدس لک. این راه را یاد میده که تو حرف زدن مؤدبانه حرف بزنید، لج نکنید. این نسبح ها اشاره به اینه. بعد خدا چقدر قشنگ جواب میده بالاتر. حالا هم این که معروفه، اونی که حاج آقا مصطفی داره اینه، اونی که من دارم داد میزنم و غرق احساساتم، منتها شما وقتتون کمه و الا صد هزار سال من باید صحبت کنم، اینه که میگه خدا نفرمود انی اعظکم انتم من الجاهلین، نفرمود شما نمیدونید من موعظتون میکنم. در یه داستانی در سوره هود دارد انی اعظک ان کنت من الجاهلین، اینجا نفرمود شما نمیدونید من موعظتون میکنم، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. این جوابی که اونجا دارد میدهد. تفسیر ایشون را مراجعه کن. بحثای فقهیش، من در بحث فقهی هم یه نکته بگم. در باب تسعیر و قیمت گذاری در برای جنس اگر محتکر احتکار کرد، یا اصلا قیمت گذاری، حکومت قانون میخواد قیمت گذاری کنه، امام در وسیله دارد که بله با رعایت مصلحت میتونه قانون گذاری کنه، حکومت با رعایت مصلحت میتونه قانون گذاری کنه، یا میتونه به محتکر بگه، اون کسی که جنسی رو جمع کرده، بگه اینقدر بفروش، بیش از این نفروش. اونی که جالبه اینه، ایشون میگه ذیل کلمه مصلحت رو که شرح میکند، ای رعایت و موازین العدل، میگه مصلحت یعنی رعایت موازین عدل، نه اینکه بیایم او صاحب مال رو بیچارش کنیم، مصرف تولید کننده و فروشنده رو بیچاره کنیم به نفع مصرف کننده، بگیم مصلحت اینه مصرف کننده ها اینجور باشن، یا نه اون آقای تولید کننده اگر میخواد ضرر بزنه باید قیمت رو پایین بره، هم رعایت تولید کننده، عدل در تولید کننده، و هم عدل نسبت به مصرف کننده، هم عدل در فروشنده، هم عدل. و الا بگیم نه آقا این مشتری حالا بیچارن هر قیمتی میخواید بهشون بدیم. میگه مصلحت اینه. این بسیار نکته جالبیه. و باز نکته دیگر که این از باب وراثت ژن است، این از باب وراثت ژن است، این از باب وراثت ژن است. دو تا حدیث ما در این بحثمون نداشتیم، دو تا حدیث داشتیم یا نه؟ یکی لا یجوز لاحد التصرف فی مال غیر الا به اذن. خب ما میگیم این یه روایت از امام زمان سلام، همه کتب اینجوری نوشتن. یکی همون حدیث صحیح زید شهام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه. خب ما میگیم یکی از رسول. یک تعبیر قشنگی داره حاج آقا مصطفی، یک تعبیر قشنگی داره فخرالمحققین ما. ای کسانی که با امام دشمن بوده اید الان هم دشمنی میکنید، و ای ناآگاهانی که فرزندان انقلاب و امام رو خدا ناخواسته بخواید کنار بزنید که نمیتوانید و نمیتوانند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. هی نترسید آقایون از انقلاب، تا یک کسی حرف زد نترسید. انقلاب تا نفس امام هست، تا روح امام زنده است، تا روح حاج آقا مصطفی و انفاس قدسیه اونها، و تا بزرگانی از انقلاب همچون هاشمی ها، کروبی ها، اخوی ها تو بازارش تو دانشگاه هستن، نترسید. چی میشه؟ کسی میتونه به انقلاب ضربه بزند؟ فوری بترسیم. از چی بترسیم؟ با خون شهدا و روح شهدا این انقلاب تأمین شده است. هی مردم اذیت نکنیم. آقا تو علیه انقلاب حرف زدی، خب حرف زد زد، حرف میزنه باد میبرد. تو علیه انقلاب نوشتی، چی نوشته است؟ میگه میتونه انقلاب رو بهش صدمه بزند. تو حاکمیت رو به زیر سوال بردی، میشه حاکمیت انقلاب اسلامی را زیر سوال برد؟ مگه می شود با این کتاب ها و با این تألیفات امام و با این استقلال حوزه علمیه که امیدوارم این استقلالش تا آمدن مهدی موعود ادامه پیدا کنه، مگه می شود کاری کرد؟ میگه در این باب دو حدیث هست، یک از معصوم اول و دو از معصوم آخر. از معصوم اول یعنی رسول الله، از معصوم آخر یعنی وجود مقدس حجت ابن الحسن. این تعبیر رو هیچ کدوم از بزرگان ندارن، حتی پدر بزرگوارش هم که امام امته این تعبیر رو ندارد. عرایزم رو خلاصه کنم، من تقاضام از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن آقای فرزند حاج احمد آقا اینه که برای سالهای بعد برنامه ریزی های بیشتری بشد، و باز تقاضام از دوستانی که در نجف بودن یا در قم بودن اینه که گاه و بیگاه نسبت به ایشون صحبت کنن. از رفقای ایشون همچون آیت الله هاشمی، آیت الله اخوی که اینا از رفقای حاج آقا مصطفی بودن، یا رفقایی که در حوزه هستن، اینا بیان کنن خصوصیاتش را، بگن حاج آقا مصطفی در 15 خرداد همینجا تو سن وایساده بود و از امام دفاع میکرد و جانش در خطر بود در 15 خرداد. بگن که حاج آقا مصطفی رو منزل امام چای خوردن رو قدغن کرد و سرکه شیره میدادن برای اینکه مبادا کمک به ظلم بشود. از همه تقاضا میکنم که انشالله بیشتر یاد باشیم. منم در مباحثم بیشتر یادش هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.